بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره هیئت امر به کلام مرحوم آقای خویی رسید. مرحوم خویی در این باره ابتدا به مبنای خودشون به صورت چندین باره اشاره میکنن و میگن که اولا این که در تحلیل صيغه امر گفته شده طلب، یا گفته شده بعث، یا گفته شده اراده، اینها به یک امر محصلی بر نمیدن، چرا که اینها صرفا لفظن و دلالت بر واقعیتی ندارن. البته حالا این واقعا این که این کلام ایشون چه مقدار حظ از حقیقت داره بمان. بعدشون می فرمایند که انشاء، ما سابقا گفتیم که انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی و ابراز اون در خارج به ای مبرزن کانت، هر مبرزی که بشه. این مبنای آقای خویی رو هم در بحث انشاء به طور مستوفا و مفصل بحث کردیم، هم آغاز بحث‌های همینجا یه اشاره‌ای بهش کردیم. از طرفی هم میگفتن ما در وضع قائل بودیم به این که وضع یعنی واضع تعهد میکنه، هرگاه معنایی رو خواست ابراز کنه با لفظ مخصوصی از او حکایت کنه. در نتیجه ایشون میگن صیغه امر وضع شده برای اون که دلالت کنه بر ابراز امری اعتباری در خارج، نه برای طلب وضع شده، نه برای انشاء وضع شده، نه برای بعث، نه برای اراده. وضع شده برای ابراز اعتبار انشائی نفسانی، چون ایشون میگه انشاءات یه در افق نفس شما یک اعتباره، این اعتبار درونیتون رو ابراز میکنه. پس اگر بخوای آقای خویی رو موضع خودش و رو مبنای خودش حرفش رو بررسی بکنیم، مبنای ایشون چی بود؟ مبنای ایشون عبارت بود از این که در انشاء و در خبر فرقی نیست، هر دو مبرزن، اما خبر مبرز قصد حکایت، انشاء مبرز اون اعتبار نفسانی است. پس هازا مبرزون و هازا مبرزون. صیغه افعل به این بیان وضع برای ابراز، برای به تعبیری حکایت از اون انشاء نفسانی. عبارت رو ببینید، و تحقیق فی المقام ان یقال ان تفسیر صيغه الامر، این که مرتن به طلب مرتن اخرى بالبعث و تحریک و مرتن سالسه یه بار دیگه هم بیایید و این رو به اراده برگردونید، این لا یرجع و الی محصل، این به یه امر محصلی بر نمیگرده، لا یرجع و الی معنی محصل به تعبیری ضرورت انها ذهی مجرد و الفاظ لا تتعدی مرحله تعبیر و لفظ. حالا اینو ننوشتیم تو برگه، ولیس لها واقع موضوعی اصلا، نه واقعیت موضوعی ندارن اصلا، این معلوم نیست. خب این مبرزم که شما میگی لغت هم میتونه بگی این دلالت الابراز، این هم واقعیت نداره. اگه میگید لفظ بعث، خب بله، ولی یک کسی میگه بعث واقعیتی داره بر اون واقعیت خارجی، این چطور میگید واقعیت نداره؟ گفتم این خود این لایر جوهلا محصله، این یعنی چی؟ شما میگید اینا دارای یک معنای محصل، اراده معنای محصل خارجی نداره، بعث معنای محصل نداره، طلب محصل نداره. اگه لفظه، کی میگه که اینا به ازای لفظ وضع شدن؟ اینا به ازای معنای اینا وضع شدن. حالا اینش مهم نیست، چون اینش که ابتداش در حقیقت رد حرفای قبلیه، میگه ما مبنیان قبول نداریم. و سبب و فی ذالک ما حققنا فی بحث الانشاء، سببش اونیست که ما در بحث انشاء تحقیق کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم من انه عبارتون ان اعتبار الامر نفسانی، انشاء عبارت است از یک اعتبار امر نفسانی و ابراز این در خارج به مبرزن. دقت کنیم ایشون نمیگن انشاء عبارت است از ابراز اعتباران. اگه میگفتن انشاء عبارت است از ابراز اعتبار، خود اون ابرازه میشد انشاء. ایشون میگه انشاء دو تیکه داره، یکی انشاء نفسانی، دوم ابرازش. اعتبار نفسانی، دوم ابرازش. پس انشا که انه دو جزء دارد، اعتبارون و ابرازون. اون وقت این هیئت قسمت ابرازش رو مد نظر داره. خیلی هم تأکید داره که حتما با واو عاطفه ایشون بیاره همه جا. نمیگه این صیغه انشا عبارت است از ابراز الامر نفسانی، نه، امر نفسانی، اعتبار نفسانی و ابراز به صورت ترکیبی. حالا ابراز ای فل خارج به مبرزن، حالا من قول، مثل اینکه خیلی وقتا ما با قول میگم، او فعل، مثل اینکه با دستمون اینجوری میکنیم شما حرکت میکنیم، یا ماشاکله او فعلا در بحثای معاتات خیلی ثمر داره، بیعای معاتاتی فعلی انجام میدیم انشاء میکنیم. حالا همراهشه یا همراهش نیست، ولی مقدمشه. نه، ایشون حکایت میدونه، قبلا گفتیم ایشون انشاء رو هم حکایت عن الابراز، حکایت عن الاعتبار میدونست، میگو این حکایت عن الاعتبار داره. خب این یه طرف. و من ناحیت اخرى ایشون میگه قد ذکرنا در بحث وضع که حقیقت وضع عبارت است از تعهد واضع. تعهد واضح یعنی چی؟ یعنی التزام نفسانی واضح به انه متا اراد معنا خاصن یبرز او به لفظ مخصوص، هر وقت خواست یک معنای خاصی رو ابراز کنه با لفظ مخصوصی از او حکایت کنه. خب فن نتیجه علا زوء هذین هاتین الناحیتین هیه، نتیجه اینه ضرورت وضع صیغه امر یا آن چیزهایی که مثل صیغه امرن، مثل نفی، برای این که دلالت کنه بر ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج، انشاء دو تیکه داشت، اعتبار، ابراز. صیغه اون قسمت ابرازش رو متصدیه، متکفل اون قسمت ابرازشه. صیغه امر وضع شده برای دلالت بر ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج، میخواد اونو ابراز در خارج کنه، نه برای طلب وضع شده، نه برای تصدی وضع شده، نه برای وضع بحث وضع شده، نه برای تحریک وضع شده، نه برای اراده. خب یه نکته ای رو توجه بکنیم قبل از این که آقای خوی عبارتشون رو ادامه بدیم. به نظر ما یک اشتباهی در این عبارت نویسی آقای خویی هست، جای دیگه ای هم هست، البته مقرره، شاهد هم میاریم که خودشون مد نظرشون نیست. ایشون قبلا به صراحت میگه که هیچ فرقی بین انشا و خبر نیست. در خبر ما یه واقعیتی داریم که لفظ از اون حکایت میکنه، در انشاء اعتبار نفسانی داریم که لفظ از او حکایت میکنه. پس همونطور که ما در خبر لفظ حکایت میکنه، در انشاء هم لفظ حکایت میکنه. همونطور که در انشاء لفظ ابراز میکنه اون واقعیت رو، در خبر هم ابراز میکنه واقعیت رو. عبارت چون میبینید سریعشو چند صفحه قبل از اون داشتن، یعنی عبارت فعلی اون صفحه 131، عبارت قبلیشون 89 تو بحثای اونجاست. میفرماین و من هنا قلنا انه لا فرق بینها، یعنی بین الانشاء و بین الجمل الخبریه فی دلالت الوضعیه و الابراز الخارجی، در این دوتایش فرقی با هم نمی کنن. فکما انها مبرزل اعتبار من الاعتبارات کل ملکیت و زوجیت و نحوه ما، فکذالک تلک مبرز لغست الحکایه. پس در انشاء ابراز اعتبار است، در خبر ابراز قصد حکایت است، ابراز اخبار عن الواقع است، ابراز نفس الامر است. خب به این جهت ما میگیم نگاه بکنیم، پس ایشون باید بگه صیغه امر وضع شده برای ابراز، درسته؟ عبارتشون چی بود؟ وضع شده لدلالت علی ابراز، وضع شده نه برای دلالت بر ابراز، غلطه، بر خود ابراز وضع شده. دلالت بر ابراز وقتی میگید یعنی کن، ما یه مبرزی داریم، صیغه امر این مبرز رو دلالت میکنه، در حالی که اینجور نیست. شما که صیغه خودش مبرزه، ما طبق بیانی که شما دارید دو چیز داریم، یه واقعه داریم یه مبرز. این مبرز داله بر واقعه، واقعیت رو نشون میده. سه تا چیز نداریم، یک واقعیتی که اعتبار نفسانی باشه، یه مبرزی و یک داله بر مبرز. تو خبر چی داریم؟ تو خبر یه واقعیتی داریم، مردن زید، یک مبرزی داریم، حاکی داریم. مبرز حاکی چیه؟ مبرز حاکی حکایت بکنن از مردن زید، داله بر مردن زیده. نه قبلا هم گفتیم، نه این مطلب قبلا هم گفتیم، تکرارش میکنم تو اینجایشون آورده دوباره میکنم. پس نگاه بکنیم این تعبیر ایشون لدلالت علال ابراز نباید بشه لدلابراز، اینا وضع شدن برای ابراز امر نفسانی، نه دلالت بر ابراز، کمان که در زمین خبرم شما میگید. لذا شاهدمونی که این عبارت عبارت مقرره، عبارت خود آقای خویی در حاشیه اجدد و تغییرات عبارت خودشه، عبارتش اینه از صیغت و انما تستعمل فی ابراز کون الماده علی عهدت المکلم. اونجا دیگه نمیگه استعمال شده فی دلالت علی الابراز، این دلالت اینجا غلطه. در خبر هم یه همچین چیزه، چون شما که خبر رو با انشاء یکی میدونستی، اونجا که نمیگید جمله مثلا کلمه زید وضع شده برای دلالت برای ابراز واقعیت، خودش دلالت بر واقعیت میکنه. اب نداره، به هر حال ابرازه. این برای ابراز وضع شده، نه برای دلالت بر ابراز. دلالت بر ابراز ممکنه گمراه کننده باشه، یعنی که ما سه تا چیز داریم، یه محافظ ضمیر داریم، یه مبرز داریم، یه دال. نه، این خودش داله، یعنی مبرز و دال یه چیزه. بله غلطه دیگه، باید بشه لیل ابراز، نه تدلل دلالت علی الابراز. باز تدلل علی الابراز رو میشد اینجوری درست کرد، اما وضع برای دلالت برای ابراز این غلط. خب پس آقای خویی نگاه بکنیم، خود ایشون اومده گفته انما تستعمل فی ابراز، نه ایمده بگه انما تستعمل فی دلالت علی الابراز. تمام. بعد آقای خویی مبنای خودشون رو اینجوری بیان میکنن، میگن پس موضوع له صیغه امر اعتبار نفسانیه، ولی به وسیله این صیغه طلب و بعث حاصل میشه. یعنی صیغه امر وقتی میاد ابراز کرد چی رو؟ اعتبار نفسانی رو. پس یدل بر اعتبار نفسانی، پس موضوع لهش اعتبار نفسانی است. دال و مدلولن، لفظ معنا دال و مدلولن دیگه. پس این اعتبار نفسانی رو نشون میده. پس موضوع له اعتبار نفسانی است، ولی به نوعی طلب رو نشون میده، به نوعی تصدی رو، تحریک رو نشون میده. اینو یه اشاره‌ای بهش کردیم ای خاطر مبارک باشه. نکته خوبیه، اینو ممکنه بعدها از این تیکه آقای خویی استفاده کنیم. دقت کنیم، ما یک لفظ داریم، این لفظ یه موضوع و له و معنا داره و خودش یه مصداق وجودیه برای یه شیئه. دقت کنید، اینو من از آقای خویی استفاده کردیم، ایشون شاید به این صراحت نگفته باشه، ولی تو بحث نهاییمونم به دردمون میخوره. الان شما الفاظی از دهنت خارج میشه، دقت کنید اگه این صوت رو بتونیم در خارج ببینیم، مثلا وقتی من میگم زید آمد، این زید آمد، این معناش چیه؟ آمدن زید. موضوع لش چیه؟ آمدن زید. اما خود این مصداق وجودی چیه؟ کلام. مصداق کلام، یعنی که ان کلام کلیست، افرادی داره مثل انسان که زید مصداقشه، کلام هم این لفظ زید آمد میشه مصداقش. می نویسی رو برگه، الان رو این برگه نوشتی در خبر، معنای در خبر چیه؟ یعنی فل خبر. اما این مصداق چیه؟ مصداق وجودی چیه؟ مکتوب، خط. موضوع له این خط نیست، مصداق خط. این موضوع لهش همون فلخبره، اما خودش مصداق خط. رو دیوار ما درش با اسپری می نویسیم زید، زو، یو، دال. معناش چیه؟ زیده، پسرم، بیرون داره راه میره. اما خودش مصداق چیه؟ مصداق رنگه، مصداق کیفه. حتی میتونید بگید مصداق کثیفی، اومد دیوار کثیف کرده. مصداق زیبایی، بخش خوشخطه، مصداق خطه. تفکیک بذاریم بین موضوع له و کلی که این مصداق اوست. در کلام آقای خویی این نکته خوبی است که اشاره قرار گرفته. میگم این به این صورت نیست، بازش داریم میکنیم چون بعدن استفاده ازش داریم. اینی که ایشون میگه، میگه صیغه وضع شده برای ابراز مافی الضمیر، پس معنای افعل یعنی من انشاء کردم فعل را، اما این خودش مصداق طلبه. چطور مصداق کلامه؟ مصداق که طلبه. ندید طلب معناشه. البته ما ازش طلب رو میفهمیم. مثل چی؟ مثل هر وقت ما مصداق رو ببینیم کلی رو میفهمیم. وقتی شما رو میبینیم انسانیت رو میفهمیم. اگر چیزی معنایی رو در برداشت، الزاماً به این معنا نیست که این معنا موضوع لهشه. این معنا رو ممکنه با جهات دیگری به شما منتقل بکنه. الان یک کسی داره حرف میزنه، میگه معنای این حرف زدن میدونی چیه؟ اینه که این سرخوشه، امروز سرحاله. یه نفر میاد تو زیاد حرف میزنه، زیاد دریدری میگه، شما میگید که امروز بله، مثلا فرض کن میگید موادش روش نرسیده، چه میدونم این چیزی میگه. این از معنای کلامش به این رسیدی؟ موضوع له حرفاش اینه؟ نه، این امروز مصداق سرخوشه یا مصداق نشه است، مصداق خماره، مصداق مجنونه. خب حالا اگه گفت برو، لفظ برو معناش یعنی من انشاء کرده ام رفتن را، اما این مصداق طلبه. لذا شما میگید خواست، طلب کرد. طلب کرد مثل اینکه میگی سرخوشه، خماره، مجنونه. موضوع له لفظ نیست، این لفظ مصداق اوست. عبارت رو ببینیم، نه کل مطلبی که ازش در آوردیم یه خط در آوردیم، یعنی مطلب خوبیه. ان صیغه الامر مصداق للبحث والتحریف لا انهما معناهما، معنا هما، معنا های معنای بحث و تعریف، یا معنا هما معنای هم. کما انها، کما این که صیغه امر مصداق طلب هم هست، مصداق تصدی هم هست، مصداق تحریک هم هست، بالا مصداق تکلم هم هست. بله بله دیگه، مصداق تکلمه، این حرف مصداق کلامه دیگه، مصداق کلام نیست، کلام چی؟ کلام همینه دیگه، الفاظه. مصداق هزار کلی میتونه باشه. شما الان مصداق زی انسانیت هستی، مصداق ایرانیت هستی، مصداق صاحب عینک هستی، مصداق موی سفید هستی، مصداق طلبه هستی، برو بالا. حالا میخوایی موارد دیگه هم بگیم. خب باش زدن که نمیتونه باشه، نه، گاهی اوقات مستاقی نگاهی. این بحث ولیه کن علا ذکرن منکن باش کار داریم، در آخر باش کار داریم، جنبندی نهایی ما. خیلی از این چیزهایی که گفته شده اینا از این بابه، میگه این کلام توهینه، معناش توهین نیست، خودش مستاق توهین، استهزاء، مصداق استهزاء، نه اینکه معناش استهزاء باشه. میرسیم به جمع‌بندیش. اما حالا با توجه به این نکته مرحوم آقای خوی ادامه میده، میگه صیغه وضع شده بود برای چی؟ بر ابراز امر اعتباری نفسانی. وقتی این امر اعتباری مختلف باشه، صیغه معانی مختلف داره. از اینجا آقای خویی راهش رو از همه جدا میکنه، میگه مشترک لفظی. دقت کنید، تا تا اینجا ما با آقای خویی اومدیم، این تیکه آخرش که گفتیم استهزا و اینا مستاقا، آقای خویی اینو نیومده، این بحث بعدیه. مرحوم آقای خویی چی میگفت؟ صرفا میگفت آقا صیغه وضع شده برای ابراز اعتبار نفسانی. خب این اعتبار شما پرسید این اعتبار چی چیه؟ میگه اگر اعتبار تهدید میکنی صیغه وضع شده برای بیان و ابراز تهدید، اگر اعتبار تعجیز میکنی وضع شده برای اعتبار تعجیز، اگر اعتبار انبعاث میکنی وضع شده برای ابراز اعتبار انبعاث. پس اینها اشتراک لفظیه، در همه استعمال میشه، معانیش همینه، منتها علا اشتراک لفظی یا حقیقت و مجاز اون بحث بعدیشه. قرار بر این شد سینه چکار بکنه؟ قرار شد ابراز اعتبار کنه، بسته به اینکه شما چه اعتباری کردی اون رو ابراز میکنه. اگر اعتبار کردی ماده رو، یعنی ضرب رو بر ذمه مکلف، من اعتبار کردم که ضرب بر ذمه شما باشد، این میشه یه ابراز، همینو ابراز میکنه. اگر اعتبار کردید تهدید رو، او ابراز میکنه تهدید رو. اگر اعتبار کردی تعجیز رو، او ابراز میکنه تعجیز رو. پس در همه این معانی استعمال میشه. ببینید و علا ذو هذا تفسیر لا مانع من الالتزام به تعدد المعنى لصيغه الامر. بعید نیست ملتزم میشیم که معنا برای صيغه امر متعدده. بیان ذالک ان الصيغه على هذا بنابراین وضع شده برای دلالت بر ابراز یک امر اعتباری نفسانی در خارج. صیغه وضع شده برای اینکه دلالت کنه بر ابراز یک امر اعتباری نفسانی در عالم خارج. حالا عین اعتباری نفسانی مختلف بود و من الطبیعی ان ذالکه، یعنی اعتبار، یعنی ابراز، معنای ابراز یختلف به اختلاف الموارد و یتعدد به تعدد المعانی ففی کل مورد تستعمل الصیغه فی معنا، هر جا معناش با هم فرق میکنه. یختلف ان استعمال ها فی معنا آخر، هر جا در معنای استعمال شد با معناش در دیگه فرق میکنه. نه نه توافق طلب رو فقط ایشون گفت، ما در غیر آوردیم، ایشون فقط در طلب رو گفت. میگه طلب مصداقه، طلب رو بذار کنار، میمونه یک اعتبار ماده بر ذمه یه چیز، اعتبار تهدید یه چیز، اعتبار تعجیز یه چیز. نه نه ایشون تو بقیه نرفته، گفتم اون قسمت از اونجا بعد چه ما رفتیم، ایشون فقط طلب رفت. میگه در تعجیز من میگم آقا تو دلم میام عجز شما رو از ضرب اعتبار میکنه، این میاد این عجز شما از ضرب رو ابراز میکنه. اضرب میشه دیگه،
نه این دلالتی که بین خود
لفظ ماده تشکیل همه هست. من الان در دلم میام چندین فرض دارم، یه وقت میام اعتبار میکنم اینی که ضرب بر عهده شما باشه، این معنای حقیقی است، معنای اصلیه، ضرب رو بر عهده شما اعتبار میکنم، بعد صیغه میاد این اعتبار شده رو ابراز میکنه، این صیغه در این فرض میشه مصداق طلب. جای دوم میام اعتبار میکنم شما رو و ضرب رو و عجز رو، ضربم پیدا شد، عجز شما از ضرب رو اعتبار میکنم، صیغه میاد این رو بیان میکنه. این میشه معنای تعجیز. میام اعتبار میکنم تهدید شما رو به نسبت به ضرب، میگم اگه ضرب انجام بدی میزنم، اینو ابراز میکنه صیغه، اشکال نداره، مطلبش قابل حل. بله اعتباره، همش اعتباره، اون ابراز میکنه، منتها بسته به اینکه چی رو ابراز کنه معناش عوض میشه. اگر ابراز عهده علل مکلف و میشه طلب، اگر ابراز تهدید رو کرد میشه معنای مجازی، حالا میگه اگر ابراز تهدید رو کرد میشه تهدید. ثم بعدن کانت صیغه تستعمل، چی؟ ایو غایره او همونه مطلبی نداشت. ثم بعد ان کانت صیغه تستعمل فی معان متعدده، بعد از اینکه صیغه در معانی متعدده استعمال شد، فحل هیه، حالا این انجا بعدش میگم یه تیکه عبارت فکر میکنم عبارت آقای خویی ما فارسیشو آوردیم، این عربی توی این تیکهی که باید میوردن یه دوسته خطش افتاده، بعدا نگاه میکنیم توضیحش رو بیرون دادیم. پس آقای خویی چه گفت؟ گفت قطعا صیغه استعمال در معانی میشه. حالا این استعمال اهم از حقیقت و مجازه، آیا در همه اینها حقیقته؟ ایشون میگه نه، تبادر اینه که اون جایی که عهده علل مکلفه اون معنا حقیقیه، در مابقیش مجازی. ثم بعد ان کانت صیغه تستعمل فی معان متعدده، بعد از این که فهمیدیم صیغه در معانی متعدد استعمال شد، فهل هیه، آیا این صیغه وضع شده به ازاء معانی متعدد علانه به اشتراک لفظی، یا وضع شده لواحد منها و استعمال در غیر اونها مجازه؟ وجها و وعد اون جهان بیه بچسته. از ظاهر هوستان و ذالک لان المتبادر من الصیغه عند اطلاقها، وقتی صیغه رو به کار میبرن و مطلقه، متبادر چی به ذهنه؟ یکی از موارد علامت حقیقت تبادره دیگه، متبادر هو ابراز و اعتبار الفعل على ذمه المكلف في الخارج، اینه که وقتی اینو میگن یعنی آقا این فعل بر ذمه مکلف هست، میشه همون در حقیقت مصداق طلب، مصداق بحث. و اما ارادت و ابراز تهدید منها، یا اراده ابراز سخریه، یا اراده ابراز استهزاء، اینا نه و تحتاج و الان است و قرینه، اینا قرینه میخواد و بدون قرینه لا دلالت علیها علی ذلک، بدون قرینه اصلا دلالتی نداره صیغه علی ذلک، یعنی علل سخریت و الاستهزاء. و من الطبیعی ان ذلک، یعنی تبادر، علامت کونها، یعنی این که صیغه وضع شده به ازای معنای اول. معنای اول کدومه؟ اونی که اعتبار فعل علی ذمه مکلف دون غیره. جمع‌بندی کنیم فرمایش آقای خویی رو، بعد ببینیم آقای صدر اشکالی برای آقای خویی داره. آقای خویی ماحصل بحثش پس اینجوری شد، گفت اولا انشاء یعنی ابراز محافظ زن، یک انشاء یعنی اعتبار و ابراز، صیغه برای این ابرازه وضع شده، ابراز میکنه محافظ ضمیر رو. تو محافظ ضمیرت اگر اعتبار کردی ضرب رو بر عهده مکلف، همینو ابراز میکنه. اگر اعتبار کردی مسخره شدن مکلف رو به یه فعلی، همینو ابراز میکنه. این یه آینه است، میگیری جلو دلت، تو دلت هر چی باشه همونو نشون میده. اگر در دلت اعتبار احدت و ماده علی المکلف همینو نشون بده، اگر تو دلت اعتبار تهدید همینو نشون بده، اگر تو دلت اعتبار تعجیز سخریه است استهزاست همینو نشون بده. بعد گفت خب حالا این آینه ای که اینا رو نشون میده، سوال اساسی اینه آیا همه این معانی، چون استعمال در همه اینا میشه، همه استعمالات حقیقیه؟ یعنی بگیم صیغه امر وجه شده لابراز همه اینا الان اول حقیقه؟ میگه نه، اون جایی که ابراز عهده میکنه حقیقت، اون جایی که ابراز غیر عهده میکنه مجازه. پس اگر جای شما اعتبار تهدید کردی او رو به وسیله صیغه امر ابراز کردی، این مجازه. از شما هم همینه؟ خوبه، خوش به حال آقای خوبی.
استعمال در مجاز نیازه به قرینه
است، بله، لذا میگه اگر به کار رفت مطلق و هیچ قرینه‌ای وجود نداشت، هذا یدل علی فی اعتبار. اما اگر به کار بردی قرینه خواستی معنای استهزا رو برسونی، باید قرینه بزنی. این تمام الکلام. مرحوم آقای صدر وارد شده، یه اشکالی به استادش آقای خویی داره، انشالله فرق.